Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alih. Ve lanu daim ala a'daihim ecmain min al-an ila qiyam yevmiddin. Rabb eşrahli sadri ve yessirli emri ve ehlul uğdeten min lisani yefkahu qavli. Ufavvizu emri ilallah. ان الله بصير بالعباد. ماه مهمانی خداست، ان شاء الله حق متعال رحمتش و غفرانش رو شامل حال ما بکنه. اولین شب جمعه ماه رمضان برای ما بارانی و نورانی رقم بخوره. این ساعتی که خونه خدا دور هم جمع شدیم جزو بهترین ساعات عبادات و عمر ما قرار بگیره، به ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. جهت تنویر قلوب، دلهاتون نور بگیره، یه روایت کوتاهی از حضرت جواد علیه السلام تقدیمتون میکنم. پیرامون این روایت و ناظر به مسائل روز اجتماع عرایزم رو دنبال میکنم، انتها هم ذکر مصیبت و جلسه رو واگذار میکنم، عزیزم روزه بخوانند، مناجات بخوانند و انشالله سینه بزنیم و عرض ادب بکنیم. حضرت جواد علیه السلام فرمودن عز المؤمن غناه عن الناس. یکی از مفاهیم ناب و اساسی دینی ما موضوع عزته، که مکتب انسان ساز تشیع تلاش کرده پیروانش عزت پیدا بکنن، عزیز باشن. و برای اینکه مسلمون ها عزیز باشن، عزت پیدا بکنن، گاهی تا جزئیات رفتاری مسلمان ها هم مورد تذکر اسلام قرار گرفته، تا جایی که حضرت جواد علیه السلام فرمود عز المؤمن غناه عن الناس. عزت مؤمن به اینه که از مردم بی نیاز بشه، یک روح استغنایی پیدا بکنه، جلو کس و ناکس دست بلند نکنه، هم جلو کس هم جلو ناکس. عز المؤمن غناه عن الناس، اون کسی که نور ایمان به دلش بتابه، اون کسی که مهذب بشه، متخلق به اخلاق الهی بشه، او برای اینکه جلو کسی دست دراز بکنه و به کسی رو بندازه میمیره و زنده میشه اگر مجبور بشه که این کارو بکنه، سختشه. یه عده‌ای اومدن محضر پیغمبر عرض کردن یا رسول الله امکانش هست برای ما بهشت رو تضمین بکنید؟ یعنی میشه یه نسخه‌ای بپیچید برای ما که ما در سایه عمل به این دستور شما، در سایه عمل به این نسخه شما بهشتی بشیم؟ پیغمبر فرمودن بله، یک راهی هست. فرمودن عزت خودتون رو حفظ بکنید، اگر تونستید عزیز باشید، عزت خودتون رو حفظ بکنید، بهشتی خواهید شد، بهش تضمینه. در شرح احوالات این گروهی که اومده بودن محضر پیغمبر و پیغمبر این فرمایشو فرمود، نوشتند اونقدر رعایت می‌کردند، اونقدر مسائل جزئی خودشونو خودشون انجام می‌دادند، به دیگران نمی‌سپردن، تا حدی که اگر یه وقتی سوار اسبی بودن، سوار چهارپایی بودن، شلاق از دستشون می‌افتاد، اینجور نبود که بگن که آی فلانی شما پایینی، اون شلاق میشه بندازی بالا، من دیگه نیام پایین، اینجور نبودن. خودشون از اسب پیاده می شدن، چوب دستیشون و شلاقشون رو بر می داشتن. انسان مؤمن، انسان الهی، انسان عاشورایی، قرآنی سعی می کنه که تا اونجا که امکانش هست جلو کسی دست بلند نکنه. رفیق، داداش، فلانی، می خوام برم اسلام شهر، می خوام برم تهران، میشه خواهش بکنم ماشین تو بدی من با ماشین برم که معذب نباشم؟ اگر بخوام با ماشین راه برم، با اتوبوس برم، اذیت میشم. میشه ماشین تو یه 4 ساعت به ما قرض بدین؟ رو نزدن به رفیق، رو نزدن به فامیلها، به نزدیکان، نزدیکتر است به روحیه عزتمندانه داشتن. رو نزدن به رفقا و نزدیکان به عزیز بودن نزدیکتره. چرا انسان رو بزنه؟ با اتوبوس نمیتونه بری؟ حاجا میتونم برم، اما باید سرپا وایسم و ممکنه سرما بخورم، ممکنه گرما بخورم، بعد معطل میشم، طول میکشه، اذیت میشم. خب انسان اذیت بشه اما به کسی رو نزنه. فلانی 27 هنوز حقوق نگرفتم، یه 50 تومان داری به من دستی بدی تا اوضاعمو جمع و جور بکنم، 30 انشالله حقوق گرفتم جبران میکنم. میتونی نون پنیر بخوری، میتونی غذای ساده بخوری و رو نزنی به کسی؟ بله آقا جان میتونم. اگه میتونی همین کارو بکن. اسلام یک جورچی نیست، خارجی ها میگن پازل، و بنا شده که ماها دیگه از واژه‌های خارجی تا اونجایی که میتونیم استفاده نکنیم. اسلام یک جورچی نیست که اجزا و ابعاد مختلف داره. یک مسلمان باید با همه اجزاء اسلام آشنا بشه تا یک مسلمان واقعی بشه. یکی از مفاهیم دینی ما که اتفاقا از مهمترین درس‌های عاشورا و کربلاست همین مسئله است. بچه‌های امام حسین از آتش داشتن می‌مردن، اما یک جا شما پیدا نمی‌کنید سید الشهدا رو زده باشه بگه میشه به من آب بدید؟ اظهار آتش کرده امام حسین، اما نگفته خواهش میکنم اگه میشه خورده بهم آب بدید ببینید لبام خوش شده. ابدا. اتفاقا وقتی بهش میگفتن کوتاه بیا، تحریمت کردیم، آب برود بستیم، دودمون زیاده، یه بله بگو، کوتاه بیا، فریاد زد هیهات من الذله، هیهات حسین زیر بار ذلت بره. چرا؟ چون حسین عزت داره، حسین عزیزه. انسانی که عزت داره زیر بار ذلت نمیره. عزت یک صفتیه که اگر این صفت در کسی نهادینه بشه، او ضمن این که به کسی رو نمیزنه و سعی میکنه که مستغنی باشه از بندگان خدا، در مقابل دشمنا، در مقابل مستکبرین، در مقابل ظالمین عالم، فرائنه، نمرودها نمیترسه، پا پس نمیکشه. اگر این روحیه در کسی نهادینه بشه یه همچی حالتی پیدا میکنه. اما اونو که عزت پیدا نکرده باشه، یعنی نور ایمان به دلش نتابیده باشه، تو فضای مسجد اگر بفهمه 4 نفر دارن زیرابشو میزنن، تخریبش میکنن، دست پاش میلرزه. بهش بگم فلان کار فرهنگی شروع کردی، فلان مسجد علیهت داره زیراب زنی میکنه، یه عده مجتمع شدن تا خرابت بکنن، میخوان مفتزهت بکنن، نمیترسه. کسی که عزت پیدا بود. امام ما عزیز بود، امام راحل به معنای واقعی کلمه عزیز بود، ابدا نمیترسید. امام مثل اجداد طاهرینش ابدا در مقابل مستکبرین دست بلند نکرد. اسلام میگه جلو دوست دست بلند نکن، عز المؤمن غناه عن الناس، در مقابل ناس، در مقابل پوده مردم، در مقابل نزدیکانت هم دست بلند نکن، کوچیک میشی، از چشه این اون میفتی. اسلام میخواد از چشه کسی نیفتی. جلو دوست هم دست بلند نکنید، جلو ناس، جلو همگان دست بلند نکنید. اگر یهو یک گروهی پیدا بشن، افرادی پیدا بشن دست جلو دشمن بلند بکنن، انتظار داشته باشن مثلا دشمنای فاطمه زهرا بیان مسئله اقتصادی کشور اسلامی رو حل بکنن، چی بگیم به اینها؟ اگر توقع اینو افرادی داشته باشن که دشمنای اسلام ناب، دشمنای انقلاب اسلامی، دشمنای قرآن بیان مسائل ما رو حل بکنن، اینو دیگه کجا دلمون بذاری؟ اگر سیاستمدارانی پیدا بشن مرعوب دشمن بشن، چون کسی که عزت دینی نداشته باشه عزت سیاسی هم نخواهد داشت. امام ما که یکی از شاگردان مکتب اهل بیت بود، قرآنی بود، عاشورایی بود، یک جا شما پیدا نمی کنید دست جلو دشمن بلند کرده باشه و ترسیده باشه. یک قطعه صوتی از امام منتشر شد، شاید شماها تو فضای مجازی گوش دادید. امام می فرماید که وقتی منو دستگیر کرده بودن ساواکی‌ها، از قم داشتن تبعید می کردن، می اومدیم سمت تهران، سمت راست و چپم دو تا از سربازای ساواکی نشسته بودن که اینا مسلح بودن. امام قسم جلاله میخوره، میگه به والله من نمیترسیدم، اونها از من میترسیدن. نمیترسید چون عزیز بود. اومدن گفتن امامو بعثیا حمله کردن، اوضاع در سرحدات کشور اوضاع مناسبی نیست. به تعبیر حضرت آیت الله جوادی آملی جنگ ایران و عراق جنگ جهانی سوم بود. یک دنیا در مقابل یک کشوری که تازه انقلاب کرده متحد شده بودند. سردار آبنوش میگفت من بودم اون روزی که از 21 کشور دنیا ما اسیر آزاد کردیم. یه دنیا در مقابله یه کشوری که تازه انقلاب کرده، تازه داره قانون اساسیشو تدوین میکنه، تازه داره متون درسی دانشگاهاشو درست میکنه، تازه داره اوضاع کشورشو سامان میده، یهو حمله کردن. خدا شاهد خیلی ها ترسیده بودن، کوب کرده بود. اومدن محضر امام گفتن امام ها یک همچین اتفاقی افتاده، صدام حمله کرده، بر سیا حمله کردم، در اوج سکینه، در اوج آرامش فرمود این جمله معروفو: دزدی آمده است، سنگی انداخته است، احرار عالم به پا خیزید، جبهه ها را پر کنید. نمی ترسید. اون که عزت پیدا میکنه نمی ترسه. زنگ زده میگه حاج آقا میخوام برم سوریه، میشه واسطه بشی؟ از دستت برمیاد. میگم داداشم عزیزم چند سالته؟ گریه میکرد یک کدومشون. حاج آقا 15 سالمه، از قزوین زنگ زده بود. گفتم این فیلمایی که داعشی ها با دوربین های پیشرفته دنیا ضبط میکنن، از پشت با اره سر میبرن، تو اینا رو ندیدی؟ نمی ترسه. اما خیلی ها میترسن، فیلماش هم نمیتونن ببینن. اما اون کسی که عزت پیدا کرده با انتخاب خودش، با اراده خودش، حسین فهمیده است، میره زیر شنیای تانک، بچه میدونه چند تونه، نمیترسی؟ مؤمنه. شب عملیات التماس میکردن به هم دیگه که بذار من برم در میدان مین وارد بشم، بذار من فدا بشم. عزت پیدا کرده، اون که عزت پیدا بکنه نمیترسه. اما اونی که عزت پیدا نکرده باشه میترسه، دشمن تهدیدش بکنه پا پس میکشه، مرعوب میشه. و خوب دقت بکنید جوانها، راه بهتون اشتباه نشون ندن. راه پیدا کردن عزت، راه عزیز شدن، فقط به اتصال واقعی به حق متعال و سلام. اگه کسی گفت با دیپلماسی لبخند عزت ایجاد میشه، اوضاعمون درست میشه، بهش بخند. به اون قرآن رو نفهمیدی، کربلا و عاشورا رو نفهمیدی، اسلام انقلابی، اسلام ناب محمدی رو نفهمیدی. اسلام انقلابی رو نشناختن. امام متصل به خدا بود، خدا عزیزه، خدا بالاصاله عزت داره، الله عزیز و حکیم. خدا از کی میخواد بترسه؟ واجب الوجوبه، واجب الوجوده. اون میخواد مرعوب کی بشه؟ مرعوب ممکنات بشه؟ مرعوب مخلوقاتش بشه؟ او به کی نیاز داره؟ او جلو کی میخواد دست بلند بکنه؟ بالاصاله عزت از آن خداست. ماها فقیریم. یا ایها الذین آمنوا انتم الفقراء الی الله. فقر ما فقر ذاتی است. به تعبیر امام اگر یک پشه بیاد بخواد مزاحمت ایجاد بکنه، نظار ما بخوابیم، گرفتاریم. یه پشه میتونه ما رو اذیت بکنه، مزاحمت ایجاد بکنه برای ما. ما ماهیت امکانی داریم، یک موجودی که فقیره، فقرش هم ذاتی است، چطور میتونه عزت پیدا بکنه؟ فقط در سایه اتصال به حق متعال. اگر کسی مؤمن شد، متصل به خدا شد، این صفت در او نهادینه میشه، ظهور و بروز پیدا میکنه. العزت لله ولرسوله وللمؤمنین و السلام. اگر اهل مناجات نشدید، اهل روزه نشدید، اهل سینه زنی برای امام حسین نشدید، اگر ولایت مدار نشدیم، اگر اهل نماز نشدیم، مؤمن نیستیم. و اگر مؤمن نشدیم، یه نفر تو محلمون بخواد تخریبمون بکنه، دست پامون میلرزه، میترسیم. تا چه برسه یهو مثلا امریکا بخواد ما رو تهدید بکنه. خدایا این رهبری انقلاب، این قلب تپنده مستضعفین عالم، این وجود فرزانه هستی، این چیه که دنیا متحد شدن، یک جبهه در مقابل ایران قرار گرفته؟ حرفی یک کشور نیست، اتحادیه اروپا 27 کشوره. اینها متحد شدن، پول دارن، تجهیزات نظامی دارن، قدرت دارن، رسانه دارن، متحد شدن تا ایران انقلابی و زمین بزنن. و در داخل یه عده اسلام ناب و اسلام انقلابی رو فراموش کردن، دم از اسلام رحمانی میزنن. در ایران در داخل افرادی رفوزه شدن، هم در مقابل اینها ایستاده روشنگری میکنه، هم مسئله منطقه رو داره هدایت میکنه، تحولات منطقه رو داره هدایت میکنه، هم در مقابل این مستکبرین ایستاده و ذره ای مرعوب نمیشه.
و به همه هم روحیه میده و مرتب تذکر میده، اولویت ها رو تبیین میکنه، خط خطوط امام مشخص میکنه، یه تنه ایستاده. این قرآنیه، این عاشوراییه، این وصله.
و ما عزت پیدا کردیم. همه ی آنچه که گفتم مقدمه و این نتیجه. و ما عزت پیدا کردیم. امروز ایران اسلامی عزت ملی دارد. وزیر اطلاعات دو هفته گذشته در صحبتاش پیش از خطبه های نماز جمعه تهران آیه علوی اعلام کرد در سال 94 20 مورد عملیات تروریستی داشت در کشور انجام می شد که همش خونسا شد. آقایون، خانوم ها، این داعشی ها، این تکفیری ها، این احرار و شام، این جبهه النصره، این مخالفان شیعه و انقلاب اسلامی، اینها آرزو دارن تا یک انفجاری در ایران اتفاق بیفته. امروز در اون نقطه ای که رژیم فاشیست صهیونیستی داره زندگی میکنه یک انفجاری انجام شد، خیلیاشون به درک واصل شدن. 20 مورد سال قبل میخواستن عملیات تروریستی انجام بدن، بعد فیلمشو بگیرن، شانتاج بکنن در رسانه‌های مختلف که ایران اسلامی ناامن است، اما ابدا نمیتونن این کارو بکنن. فکر نکنید اونها علاقه من نیستن، فکر نکنید اقدام نمیکنن، فکر نکنید هزینه نمیکنن، یه ترقه نمیتونن بهتر کنن. ما عزت پیدا کردیم. ما بله قربانگو امریکا نیستیم. سمبل مکتب ما سید الشهداست که درس کربلا رو یه عده خوب فهمیدن و به برکت وجود انسانهای نورانی، نمازخونا، هیئتیا، مدافعان حرم، به برکت نور امام ما، به برکت شهدای ما، به برکت ولی فقیه ما، به برکت این جلسات، روز گرفتنها، معنویتها، اتصال مؤمنین به حق متعال، این کشور عزت پیدا کرده. و در سایه این عزتی که به وجود اومده، اونایی هم که دارن حروم میخورن، معاملات ربوی میکنن، زنا انجام میدن، ناهنجاری های مختلف رو دارن انجام میدن، اونها هم بهرمند شدن، اونها هم از این امنیتی که به وجود اومده، از این عزتی که به وجود اومده دارن استفاده میکنن. اتفاقا گاهی بیشترین نقم، بیشترین قرم اونا دارن میزنن. اونا که از بیشترین امکانات رفاهی برخوردارن، اونا نمیرن سوریه ها. این بچه های مستضعف، همین هیئتی ها، این گریه کن ها، این کربلایی ها، این عاشورایی ها، این جنوب شهری ها، اینا دارن میرن اونجا میستن، فدا میشن. که اگه نمیرفتن به تعبیر رهبر انقلاب، ما باید در همدان و در کرمانشاه با داعش میجنگیدیم. شبهای نورانی رو در شامات دارن. ما انسانهای نورانی کم نداریم. جانباز دوران دفاع مقدس حالا بازنشسته شده. بازنشسته یعنی چی؟ یعنی تو اون موقعی که قوت جوانی داشتی و باید کار میکردی، کار کردی. حالا دیگه خیلی ازت توقع نیست. میاد گریه میکنه، التماس میکنه، میگه بذارید من برم سوریه. منم میخوام در این مقاومت اسلامی شرکت بکنم. ای جانم، ای به 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 به، عجب پیر مردایی داریم، عجب جوانایی داریم، عجب متدینینی داریم. یه عده نمیدونن، اتفاقا دارن تضعیف نظام اسلامی هم میکنن، حرف لاطائل هم میزنن. این همه خون دادیم، مثل شبکه های خارجی، مثل دشمن های اهل بیت دارن موضع میگیرن. این همه شهید دادیم و داریم شهید هم میدیم و عزت پیدا کردیم. یه عده شبیه بی بی سی دارن صحبت میکنن. اولا بهتون بگم، بنابر فتوای همه مراجع بلا اختلاف، تضعیف نظام اسلامی حرام شرعی است. حرام است، تاریک میکنه انسانو، متکدر میکنه انسانو. حرام حرامه، خجالت نمیکشن. این همه جوون فدا شدن، مثل بی بی سی حرف میزنن. و وقتی با اینها مواجه شدید، من به شما بگم، وقتی با اینها مواجه شدید، خیلی تلاش نکنید که قدرت نرم نظام اسلامی رو بگید. بگید ما جزو 10 کشور هسته‌ای دنیا شدیم با انقلابی گری. ما در هوافضا به کجا رسیدیم؟ ما در نانوتکنولوژی به کجا رسیدیم؟
ما امروز موشک‌های بالستیکی داریم که خود اسرائیل میدونه وقتی رهبری ایران میگه اگر دست از پا خطا بکنن حیفا و تل آویو را با خاک یکسان کنیم، میدونن صادقانه میگه. نمیخواد اینها رو بگید، نمیخواد بگید در حوزه پزشکی چه پیشرفت‌هایی کردیم، در حوزه علمی چه پیشرفت‌هایی کردیم. فقط به همین موضوع عزت اشاره بکنید، به همین موضوع عزت. خبر دارید با ناموس شیعیان تو سوریه چه میکنن؟ انسان روش نمیشه تو منبر پیغمبر بگه. خبر دارید با زنای عراقی چه کردن؟ خبر دارید دست پدر خونواده رو از پشت بستن جلو چشاش، به دخترش، به زنش، به ناموسش تجاوز کردن؟ خبر دارید امروز دختران شیعه مظلوم بحرین در زندانهای آل خلیفه و آل سعوده؟ خبر دارید تو نیجریه چه وضعیتی دارن؟ خبر دارید دارن چه میکنن با شیعیان در دنیا؟ اینجا ابدا ظلم میکنن، زیر آوار میذارن زن و بچه ها رو، مادرها رو از بچه ها میگیرن، بچه ها رو از مادرها میگیرن. سال قبل خبر رو شنیدید که شیرخواره رو زنده زنده سوزوندن. آدم فقط میشنوه، ما از نزدیک ندیدیم، به خبری فقط میشنویم. ایران اسلامی دو ماه پیش ملوانهای آمریکایی رو در آبهای خلیج فارس گرفت، عکساشون رو منتشر کرد، دستا رو به سر گذاشته بودن در یک حالت تحقیرانه، انگار که پوزشون رو به خاک مالیدیم. داعش رو درست میکنید، سرویس های امنیتی و جاسوسی اسرائیل و آمریکا، تکفیری ها رو درست میکنید، اینها زائیده اینها هستن. ظلم به شیعه ها و به مردم میکنید، غلط زیادی میکنید. دستا رو به سر گذاشته بودن، هیمنه‌شون رو شکستیم. این کارو فقط ایران کرده و سلام، هیچ چا دیگه جرئت نکرده. عکسشون رو منتشر کردیم، وزیر امور خارجه امریکا گفت اعصاب من از ایران خورده، ایران نباید این کارو میکرد. ایران گفت دهنتو ببند، فیلمای دیگه هم هستا. دهنشو نبست. در آستانه 37مین سالگشت پیروزی انقلاب اسلامی ایران، سپاه یه فیلمی منتشر کرد از ملوانهای آمریکایی داشتن گریه میکردن. دهنتو ببند ای ظالم، ای شمر ابن ذل جوشن، این یعنی عزت. فرض بفرمایید که یهو یه بچه رو اینجا زنده زنده بسوزونن تو جمع، بعد همه سکوت بکنن، همه مماشات بکنن، به من چه؟ من الان چیزی بگم پا میشه بچه منم میکشه. زیپ دهنو بکشیم. عالم یه همچی کاری کرده. یهو از تو جمع یکی پاشد گفت چرا میسوزونی؟ چه حقی داری این کارو بکنی؟ حق نداری حیوان آزاری هم بکنی؟ ما یک مکتبی داریم که پیغمبرمون فرموده سوار چهار پا میشید دو تا پا رو یه طرف نندازید، حیوان اذیت میشه. تذکر دادن به ما نسبت به این که حیوانو اذیت نکنیم، یه پا سمت راست یه پا سمت چپ. یهو یک مسلمان انقلابی پا شد، یهو یه عمامه به سری بلند شد، یکی از زراری فاطمه بلند شد، یک اسلام نابی و معرفی کرد، گفت ما آمریکا رو زیر پا له میکنیم، رژیم صهیونیستی باید محو بشه، چرا میزنی؟ و همه متحد شدن به این که اینی که یهو تو جمع پا شده میگه چرا میزنی، داره اعتراض میکنه و تفکر ناب خودشو داره به پاراچنار صادر میکنه، به نیجریه صادر میکنه. لبنانی ها رو یاد داده که در مقابل ظالم بیستن. حزب الله پاکستان داره شکل میگیره و شکل گرفته، حزب الله عراق شکل گرفته، هشت شعبی در عراق شکل گرفته، سوریه دارن مقاومت میکنن، در قطیف شیعیان دارن ایستادگی میکنن، در بحرین دارن ایستادگی میکنن، دنیا داره بیدار میشه، از دل اروپا دارن مسلمان میشن، سوپر استارها، مدلینگ ها، خواننده ها، فریخته هاشون، ایدئولوگ ها از آمریکای لاتین، از اروپا، یهو یکی پا شده به دیگران جرأت داده و همه متحد شدن یکی رو بزنن. بعد در داخل یه عده‌ای نمیفهمن. حاج مهدی داره میرسه، من نمیخوام خیلی هم متول بشه، بنا بود منبرم نیم ساعت بشه، منتها حاج مهدی خودش هیئت داشت، قرار بود ساعت 12 را بیفته، بعد 12 را افتاد. این قدری اگر طولانی شد به جهت اینه که من میخوام آقای سلحشور برسه. بنزه 3-4-5 دقیقه با من باشید، این بحث رو متصل بکنن به این موضوع انقلابیگری که اخیراً هست آقا تبیین کردن. خوب دقت بکنید، یه صلوات برای از زهرا بفرستید. برای اینکه این عزت حفظ بشود دشمن داره آتش میریزه. هر سالم میگه در پنتاگون چقدر برای بیبندوبار کردن جوانای ایران هزینه کردم، در موساد چقدر، در کاخ سفید چقدر، همینجور دارن بیبندوباری رو زیاد میکنن، همینجوری دارن تفکر اومانیسم، تفکر انسان محوری، تفکری که به دماغ تو، تاتو بدن تو، به ابروهات و غم و غصه توجه به ابروهات داشته باشی و گونه هاتو چه بکنی و دغدغه لبتو داشته باشی و این 60-70 کیلو گوشت و از صدر تا ذیل انسانو دستکاری بکنی و فقط همین بعد مادی تو به دیگران نشون بدی و این تفکر رو دارن تلاش میکنن نهادینه بکنن. میدونی چرا؟ برای اینکه عزت از بین بره. گفتیم عزت در سایه اتصال به خدا ایجاد میشه، در سایه نور. میخوان نور رو خاموش بکنن، میخوان جوانها رو به ابتذال بکشن، میخوان لجن پراکنی بکنن، دارن پول هزینه میکنن. از اون ور رهبر ایران داره تلاش میکنه این عزت حفظ بشه. این عزت بره معلومیست چه به سر ما میاد. نوجوانها نمیدونن، خیلی از جوانها نمیدونن. و برای اینکه عزت در این کشور حفظ بشود راهی نداریم جز این که روحیه انقلابی را در آحاد ملت، از هیئتی ها، از جوان ها، از مسئولین، از دولت مرد ها، از دانش آموزا، دانشجوها، کارگرها، کارمندها، همه باید روحیه انقلابی را در خودشون زنده بکنن. چون با این روحیه انقلابی چک زدیم بهشون، از داخل و از بیرون عده‌ای دارن تلاش میکنن این روحیه انقلابیو از این کشور بگیرن. لذا شما میبینید کلید واژه انقلابی بودن، انقلابی شدن، انقلابی ماندن، انقلابی گری در سخنرانی 14 خرداد حضرت آقا در حرم حضرت امام مطرح شد و قبل از اون در دیدار با خبرگان، در تذکر به اقشار، در تذکر به دولت مردها، در تذکر به طلاب، مرتب رهبر انقلاب میگه این روحیه انقلابی باید حفظ بشود که اگر این روحیه انقلابی از بین برود روضه امام حسین ممکنه از بین بره به این شکلی که امروز گسترش پیدا کرده. امنیت از بین خواهد رفت، عزت از بین خواهد رفت، هویت ما از بین خواهد رفت. این روحیه انقلابی باید بمونه. برای این که حالا انقلاب ما جهانی بود صادر شده، برای این که پرچم لا اله الا الله به همه جا صادر بشه، برای این که مردم دنیا نجات پیدا بکنن، برای این که مستضعفین نجات پیدا بکنن، برای این که مشت محکمی به ظالم ها، به یزید ها بزنیم، برای اینکه این انقلاب حفظ بشود باید این روحیه انقلابی بماند. بی بی سی اومد یک سند جعلی و در همین هفته های گذشته در آستانه 27 سالگشت ارتحال امام یک سند جعلی رو درست کرد برای اینکه بگه که امام با مستکبرین ارتباط داشته. میدونید برای چی؟ میخوان بگن امام اینها انقلابی نبود، این انقلابی گریر میخوان بگیرن. در داخل یه دی دارن تلاش میکنن یک چهره غیر واقعی از امام، یک چهره ناانقلابی از امام نشون بدن. مثلا یک امامی که خیلی نورانی بود، خیلی با صفا بود، نماز شبهاش ترک نمیشد، در ماه‌های رمضان که میشد امام روزی 10 جزء قرآن رو میخوند، هر 3 روز یه بار امام ختم قرآن داشت، در مجموع در هر ماه مبارک رمضان امام 10 بار قرآن رو ختم میکرد. امام اهل تهجد بود، امام اهل عرفان بود. بله اینها بود، خیلی ها هم این روحیاتو داشتن، خیلی ها هم نماز شب میخوندن، اما خیلی ها مثل امام ما نبودن. یه تعبیر جدیدی و رهبری در 14 خرداد در رابطه با امام داشتن، فرمودن امام مؤمنه متعبد انقلابی بود. این کلید واژه انقلابی خیلی مهمه. دشمن مثل سگ میترسه از این کلید واژه، از این انقلابیگری. اینی که امروز یه عده‌ای در داخل مرتب مسئله اسلام رحمانی رو دارن مطرح میکنن، امام ما اینجور نبود. بله اسلام جنبه رحمانی هم داره، اما اسلامی که امام به ما معرفی کرد، اسلام ناب پیغمبر، اسلام انقلابی، اسلامی بود که سالیانی بود زیر آوار اسلام فردی و اسلام عبادی مونده بود. امام اومد اسلام واقعی و اسلام ائمه رو از زیر آوار کشید بیرون. جوانها، نوجوانها، از پدراتون بپرسید، اینجور نبود قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مردم نماز نخونن؟ مثلا مردم ایران بهایی بودن، مردم ایران سنی بودن، مردم ایران مسیحی بودن؟ نخه، مساجد برپا بود، بزرگترها پاشن شهادت بدن. در دوران محمد رضای پهلوی روزه ها هم برپا بود، مردم روزه هم میگرفتن. از پدر بزرگاتون بپرسید، بگید بابا بزرگ شما روزه نمیگرفتی؟ اسلام نبود؟ نخیر اسلام بود. پس چرا این همه هزینه دادیم و انقلاب کردیم؟ و بازم که حرف اسلامه، اسلام بود، اما اسلام سلطنتی بود، اسلام تهجر بود، اسلامی که با شمر ابن زلجوشن مماشات بکند بود، اسلام امریکایی بود، اسلامی که اگر ابرقدرت ها هر غلطی خواستن بکنن بکنن، هر جا خواستن مردمی رو محروم بکنن، ظلم بکنن، تحت سلطه خودشون قرار بدن، هیچ کاری نکنه، هیچ واکنشی نشون نده. این اسلام بود. امام اسلام انقلابی آورد. دقت بکنید، اینی که ما گاهی اعتراض میکنه، میگیم بابا مسجدت با مسجد دولار محمد رضای پهلوی چه فرقی کرده؟ اون موقع پیر پاتالا میرفتن مسجد، حالا هم که این پیر پاتالا دارن میان. پس جوونا کوشن، پس انقلابیگری کو؟ این دلیلش اینه که روحانیون ما، طلاب ما، مسئله انقلاب اسلامی رو نفهمیدن. برخشون به همین جهت رهبر انقلاب در دیدار با طلاب میگه انقلابیگری باید حفظ بشود. جوان ها، برای ما باید اول انقلاب اسلامی حل بشه، بعد انقلابیگری بکنیم. اول انقلاب اسلامی برای ما حل بشود، بعد انقلابیگری بکنیم. مسجدی که امروز برپا بشه و هیچ فرقی با مسجد دوران محمد رضای پهلوی نکنه، این انقلاب اسلامی رو نفهمیده. بله اسلام بود، در دوران محمد رضا مسجد بود، هیئت بود، روزه بود، روزه هم میگرفتن تو این ایام، اما اسلامی که فقط به حوزه های فردی توجه داشت. و امروز یه عده‌ای میخوان امامو اینجوری معرفی بکنن، امام فقط مثلا دغدغه قرآن خوندنش و منبر و محراب و تهجد و نماز شب و فقط امام دغدغه این مسائل رو داشت. نه خیر، امام ما امام انقلابی بود، امام ما امام اشداء علی الکفار بود، نسبت به اجتماع بی تفاوت نبود. امام اگر واجب فردی رو فهمیده بود، واجب اجتماعی را هم خوب فهمیده بود. و امروز بچه‌ها گیر و گور ما اینه که واجب اجتماعی رو نفهمیدیم. اون اسلام انقلابی که امام از زیر آوار اسلام آمریکایی کشید بیرون، اینو نفهمیدیم. قصه ما اینه. ازا تو هیئت میریم میبینیم خوب سینه میزنیم، خوب گریه میکنیم، توی نخلای بین الحرمین گیر کردیم، در شورشینم، در بین الحرمینم، اربابم، حسینم، بعدش هم نسبت به اجتماع، نسبت به امر به معروف، از اجتماع خودمون بگیرید تا اجتماع بین المللی، دغدغه فلسطین رو نداریم. این اسلام انقلابی نیست، این اسلامی که این همه برای شهید دادیم و شهید میدیم نیست، اسلامی که امریکا ازش میترسه نیست، این اسلام کربلا نیست. لذا هیئت ما باید هیئت اسلامی انقلابی بشود. مساجد ما باید فرق بکنن با مساجد دوران محمد رضای پهلوی. روزه گرفتن های ما باید فرق بکنن. دشمن از خداشه، ما روزه بگیریم اما هیچ کاری نسبت به اجتماع نداشته باشیم. بعد اون وقت رهبری مقتدر و قهرمان ما اخیراً در دیدار با مسئولین فرمودن که اگر یک کسی تو خونش دختر فراری داره چه حالی داره؟
اگر یک کسی تو خونش یک بچه معتاد داره چه حالی داره؟ همون حال را اگرچه طبیعتاً در وجود شما نیست، اما اونو باید در خودتون ایجاد بکنید. این چقدر سخته. آقا اگر تو بندگیتون، اگر تو نماز شبتون، اگر تو روزه گرفتنتون، اگر تو سینه زدنتون، تو هیئتتون، تو مسجدتون، اگر نسبت به اجتماع، اگر نسبت به واجب اجتماعی بی تفاوت بودید، بدونید این انقلاب همون انقلابیه که دوران این اسلام، همان اسلامیه که دوران محمد رضا هم بود. پدر بزرگای ما هم روزه‌شو می‌گرفتن، مسجدش هم می‌رفتن، پای منبرش هم می‌نشستن. اون موقع شبکه‌های مجازی و تلویزیون و این وسایل ارتباطی نبود، گاهی 2 ساعت هم پای منبر می‌نشستن. حالا ما دیگه 45 دقیقه بیشتر بشه با گلای قالی برمی‌ریم. امام می‌خواد این اسلام انقلابی بمونه، رهبری انقلاب می‌خواد این انقلاب بمونه، این اسلام انقلابی. این تأکیدات آقا برای اینه. این موضوع بیشتر از این قابل پردازشه. اون اسلامی که آقا داره تلاش میکنه در جوانها نهادینه بشه، در طلبه ها، در مسئولین، در اقشار گوناگون مردم، اسلامی که اگر نهادینه بشه زمینه ظهور حضرت مهدی فراهم میشه. خدا شاهده ما از این مسلمان ها میخواییم. ببینید ما ظاهرمون شبیه احمد متوسلیانه، شبیه شهید بیضاییه، همینجوری عرض بکنم شلوار پارچه‌ای میپوشیم و یه پیرن هم میندازیم روی شلوار و یک محاسنی هم گذاشتیم، خودمون رو در ظاهر شبیه پیغمبر، آل پیغمبر کردیم. و یکی فکر نکنید که واقعا ما هم همونها هستیم و نه، اونها واقعا انقلابی بودن. احمد متوسلیان رفت در لبنان گفت میخوام اسرائیل از بین ببرم. نسبت به جامعه، نسبت به دنیا، نسبت به تحولات عالم بی تفاوت نبود. اگر ساعت 3-4 کارت میکشی میایی تو خونه، کاری نمی کنی، انقلابیگری نداری، منفعلی، کمک به این انقلاب اسلامی نمی کنی، هیچ سنخیتی با این بچه ها نداری. این شهدای حسه‌ای با انقلابیگری ما رو جز 10 تا کشور حسه‌ای دنیا کردن. شهید بیضایی آرزوش این بود که زمین سازی ظهور حضرت مهدی رو بکنه و در نوشته هاش این هست. چرا حضرت مهدی بیاد؟ چطور بشه؟ تا مظلوم ها نجات پیدا بکنن، تا ظالمین و مستکبرین و فرائنه از بین برن. این چه آرمانیه؟ این مسلمان انقلابیست. دشمن از این میترسه. اون تفکر، اون فضا در ما ایجاد شده. موضوع عزت رو مطرح کردم، موضوع امشب اون بحث عزت اسلامی بود. یه نقطه پیدا نمی کنید در زندگی اهل بیت بی عزتی کرده باشن، جلو کسی دست بلند کرده باشن. یه جا در کربلا یه جا پیدا نمی کنید حضرت ابوالفضل جلو دشمنا دست بلند کرده باشه. یه جا یه خط پیدا بکنید. اظهار آتش کرد سید الشهدا، اما نگفت خواهش میکنم به من یه خورده آب بدید. یه جا البته امام حسین رفت در مقابل دشمن قرار گرفت، یک مطالبه ای داشت. اما اشتباه نگیرن یک افرادی بگن که این با عزت مؤمنانه سازگار نیست. یه جای امام شیرخواره رو بغل کرد، اومد در مقابل دشمن قرار گرفت، فرمود یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل اما ترونه کیف یتلذا عطشا. کسی نگه بس چرا اینجا امام حسین رو زد؟ مگه نمیگید که عز المؤمن غناه عن الناس؟ بس اینجا چرا امام حسین این کارو کرد؟ نوشتن این بچه داشت تلذی میکرد. امام حسین خداوندگار عاطفه بود، میمرد و زنده میشد، این فضا رو تو خیمه ها میدید. این بچه شیرخواره بود، این بچه نمیتونست دهن باز کنه اظهار آتش بکنه. بچه ها گاهی میگفتن یا عمی العباس العتش، اما این بچه نمیتونست، این زبونش رو فقط در می آورد بیرون. آقا میگه روزه سنتی بخونید، جلسات هیئت های سنتی. بعد آقا میگه این که میگیم روزه های سنتی، نه اینکه شور نگیرید، نه اینکه نوآوری نداشته باشید، نه اینکه به سر و سینه نزنید، نه، یعنی اگر روزه میخونید با جزئیات وقایع رو برای مردم بگید. این بچه اون اوایلی که رباب سلام الله علیها شیر نداشت، گاهی یک جست و خیزی داشت، یک گریه‌ای میکرد طبیعتا، یه دست و پایی میزد، یک صدایی بلند میکرد.
اما اون ساعت پایانی دیگه این بچه هیچ تکونی نداشت، فقط گاهی لبشو باز میکرد، دهنو باز میکرد، میبست. بچه رو آوردن دادن بغل امام حسین، گفتن تو که داری میری این بچه داره میمیره برای دلخوشی دل رباب. من یه جمله بگم، یه جمله رو داشته باشید، خدا شاهده عاطفه پدرانه باعث شد که امام این کارو کرد. خیلی ها میگن امام حسین میدونست که دیگه بچه آب بخوره یا نخوره میمیره، بچه رو در آغوش گرفت، اومد مقابل لشگر دشمن. یه وقت دیدن از زیر عبای خورشید و در آورد، یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطيف. بعد اینجا ببینید امام چی میگه، مگه نمیبینید؟ اما ترونه کیف یتلظا اتشا، نگفت به من آب بدید ها، کسی نگه برای خودش آب خواست پس این بی عزتیه، نه، عاطفه پدرانه بود، گفت این بچه‌م نمیبینید دیگه داره میمیره. اما چه شد یا زهرا، میگن هنو حرفای امام تمام نشده بود، یه وقت احساس کرد دستاش گرم شده، یه نگاه انداختید بچه خیلی وقت بود دیگه تکون نمیخورد، یه وقتی بچه داره بال بال میزنه، نوشتن دو به حد تفلا من الوزان الوزان. یکی از اون سخت‌ترین صحنه‌های کربلا میگن همین صحنه بود، یه وقت دیدن امام داره خونا رو به آسمون میپاشه، یه ندایی از آسمان اومد حسین و دلداری بده، رها کن بچه رو ما براش تو بهش دایه گرفتی، قصه نخور ای حسین. شب جمعه است، از همه وجودت شهید کربلا رو صدا بزن، حسین